بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 171، سطر پنجم. و زهر من ذالک تحقق شر القلیل الذی لیس بالذات بل بالعرض و القیاس. درباره سلام شر بحث داشتیم و توجیهش در جهان خلقت. گفتیم ماهیات رو به لحاظ شر و خیر تقسیم میکنیم به پنج قسم. سه قسمش ممتنعه و دو قسمش واجبه. یک قسم که خیر محض گفتیم واجبه، باید موجود باشه که بحثش دیروز شد. قسم دیگر خیر غالبه، اون رو هم که بلعیان داریم میبینیم موجوده. چون در این قسم دوم شر وجود داره، ما باید شر رو توجیه کنیم. اون سه قسمی که مبتلا به شر بودن، یا شر مساوی، یا شر غالب، یا شر تمام و کلی، اونا که وجود نداشتن، چون وجود نداشتن احتیاجی به توجیه و جواب دادن اشکال نده، اشکال اصلا اونجا وارد نیست چون موجود نیستند. اونم که خیر محضه که مبتلا به شر نیست، اونم که ترش اشکالی نیست. اشکال منحصرا در این قسمه که هم خیر توش هست هم شر. شر موجودی در او رو با توجیه کنید. ابتدا شر موجود در اینجور موجودات رو ما کم میکنیم، یعنی میگیم بیان میکنیم که کمن در عالم. همین موجودات خیراتشون بیشتر از شرشونه. وجود نفسیشون مطلقا خیره، وجود نسبیشون کثیرن خیره، وجود نسبی شر هم داره. البته شر نمیخوام بگیم در عالم کمه، میخوام بگیم کمتر از خیراته. شر در عالم زیاده، کثرتشو قبول داریم، اکثریتشو قبول نداریم. اگر در مقابل خیر سنجیده بشه نادره، بلکه از نادر هم پایین تر. اگه با خیر سنجیده بشه، خودش رو ملاحظه کنیم میبینیم کثیره، اما وقتی با خیر میسنجیم میبینیم قلیله، بلکه از قلیل هم قلیل تر. چرا همه اینا رو شر حساب میکنیم؟ ما شر رو مثال های مختلف براش داریم. گاهی شر خارج از انسانه، گاهی مربوط به انسانه. اونی هم که مربوط به انسانه، گاهی مربوط به قوه نظریه اوست، این جهل، همین شره. گاهی مربوط به قوه عملی حرص و امثال ذالک، یا غضب وقتی فوران میکنه، این همه شر به حساب میاد. ما شر رو هم به لحاظ قوای خودمون حساب میکنیم، هم به لحاظ موجودات خارجی حساب میکنیم. منتها در تشریح
ما اکثری بودن شر را قبول نمی کنند. یه قوه عاقله داریم در مقابلش چهار تا یه سه تا قوه شر.
بله، این حالا باید ملاحظه کنیم. مثلا موجودات رو فرض کنید. هر سید انسان به لحاظ بدن گاهی مریض میشه، گاهی سلامت داره. انسان های مریض بیشتر یا انسان های سالم؟
ابداً
سالم. غیر متعادل نه. ببینید ما سه جور انسان داریم به لحاظ بدن. یکی انسانی که دائما صحیحه و کم مرض برش عارض میشه یا شاید هم عارض نشه، اینو میگن خیلی کم داریم. یکی اون که دائما مریضه، اینم میگن کم داریم. کسانی هستن متوسط، گاهی مریض میشن گاهی سالمند. این از نظر سلامت. از نظر ظاهر ابن سینا میگه که سه جور انسان داریم. یکی بسیار زیبا، هم اندامش هم صورتش همه چیش بالاخره قابل توجهه، این میگه خیلی کمه. یکی فوق‌العاده زشت، به طوری که اون همگاهی آدم رو به یاد قدرت خدا میندازه که چه قدرتی تونسته این همه این موجود زشت بیافریده. اینا رو میگه کمه. اکثر مردم میگه در حال متوسطن، که نه وقتی به چهره و اندامش نگاه میکنی مشمعز میشی، نه اونچنان در تو تأثیر فوق‌العاده میذاره. اکثر مردم اینطور. بعد میگه این اکثر رو با اون گروهی که ممتازن جمع کن که هیچ شرکشون نیست، بعد با این گروهی که شر دارن مقایسه کن. ملاحظه میکنی خیلی اون اشخاصی که متوسطن یا خوبند خیلی بیشتر از اینایی هستن که به نظر ما بدند. این در مورد افراد که بخواد ملاحظه بشن با هم. ولی هر تک تک افراد رو ملاحظه کن، تک تک افراد رو ملاحظه کنیم، اونی که مبتلا به شر از اول تا آخر شاید نداشته باشه، از اول عمرش مریض تا آخر عمرش مریض، اینو شاید نداشته باشیم. وقت مرضها هم متفاوتند، این سلامتشو با مرضش مقایسه کن. یه وقت مرضیست که واقعا شخصو از پا در میاره، این از اول تا آخر برای کسی شاید وجود نداشته باشه، این اون لحظات آخر یا یه خود ما قبل آخر به وجود میاد. وقت سلامت اینو ملاحظه کن، ببین خود وجودش برای خودش خیره، وجود همین برای خیلی ها خیره، و وجودش برای بعضی که مثلا کمکش میکنند و زحمتش میکشند خب این شره. اینا خیلی زیاد نیست، شرها رو که ما حساب میکنیم. اما مسئله جهل، اونی که مشکله برای بشر جهل مرکبه، نه جهل بسیط. جهل بسیط برای انسان مشکلی به وجود نمیاره. نسینا میگه جهل مرکب خیلی زیاد نیست. جهل مرکب خودش زیاده، نسبت به سنجید زیاد نیست. یعنی افراد قالبشون نگاه کنید این جاهلند، جاهل بسیطند. جهل مرکب درشون نیست، اگر عالمشون کنید بر میگردن. اونی که تو جهل مرکب میمونه و نمیشه باش بحث کرد اونا زیاد نیستن، ولو زیادن ولی نسبت به اینا زیاد نیستن. به طور کلی بسنجید میبینید که شر در عالم کمتر از خیره. از کل وجوده، ولی خب انسان هم یکی از وجود هست.
قرار شد که شر رو به نظر تصادم بیده، یه عدم جهر نباید اینجا شر بیده، عدم تصادم بیده.
بله عدم علم، حالا اگه شر نگیریم که راحتیم، اما به لحاظ کمال قوه این جهر شر به حساب میاد، به لحاظ کمال قوه. یعنی اگر با کمال قوه ملاحظش کنید، قوه کمالش علمه، اگر این علمو نداشت شر به حساب میاد به لحاظ کمال قوه. ولی به لحاظ تصادم اگر بگیم موانعی باعث شده که این درس نخونه و جاهل بمونه، اونجا هم باز شره. اما یه وقت موانعی نبوده، پیش نیامده، اون وقت اینو شاید نتونیم شر به معنی تصادم بگیم. ولی در این حال اینجا هم ممکنه بگیم شر به معنی تصادم هست، لااقل اون بیمیلی که داشته همون بیمیلی مانعه. بیمیلی یا رغبت به امور دنیایی تصادم پیدا کرده با کمالی که از ناحیه علم میاد و اون کمال از ناحیه علم رو معدوم کرده، اینو ممکنه ما شر بگیم. ولی به طور کلی ابن سینا میگه جهل بسیط شر نیست، چون شخدان کمال به حساب میاد. اما شری که در همین دنیا شر قرار داده بشه اینطور نیست. لذا کسانی که به جهل بسیط گرفتارن احساس شر نمی کنند. خودشون ازشون بپرسیم که چرا اینو نمیدونی خیلی برش مهم نیست. جهل مرکب یا تبعات جهل مرکب که عذابه، اون رو شر به حساب میارن، اما جهل بسیط رو کسی شر به حساب نمیاره. ناراحت نیست از این که چرا فلان چیز رو نمیدونه. ما خودمون که یه ذره علم آموختیم بی نهایت برابر این علم جهل داریم، خیلی چیزا رو ما نمیدونیم، جهل بسیط داریم، ولی هیچ احساس شری نمی کنیم و در پی این جهل ما هم عذابی نیست. ما ببینید الان تو همین جهان که زندگی می کنیم از اطراف خودمون به طور ناقص خبر داریم، از اطراف اونم به طور ناقص. یه خورده اون بدتر زمین رو ملاحظه کنید جاهله، این مال زمین. بریم کرات بعدی، چقدر کره داریم؟ بعضی سرکشان رو شاید بتونیم ادعا کنیم در حد بی نهایت ستاره دارن، نه که بی نهایت هن، در حد بی نهایت ستاره دارن. خب هر کدوم از این ستاره ها کراتی داره، شاید موجوداتی توش باشن، ما هیچی رو نمیدونیم. وقت تازه اون شم که زمین میبینیم مال امروز، مال فردا و دیروز نیست. چقدر ما جاهلیم، با وجود این احساس ناراحتی نمی کنیم، احساس شر نداریم، هیچ وقت هم تو فکر نیستیم که این مشکل رو جواب بدیم. اینا رو نباید اصلا شر به حساب بیاریم، مگر شأن ماست دانستن همه اینها که اگر نداشتیم بشه برای ما شر. اونی که شأن ماست بدانیم، اگر ندانیم به جهل مراکب شره، به جهل بسیط شاید بتونیم شر حساب کنیم، ولی اونی که در شأن ماست بدونیم. خیلی چیزا در شأن ما نیست، مگه ما ظرفیت نامحدود داریم؟ ما ظرفیتمون محدوده، در حد همون ظرفیت شأنیت داریم. هر چقدر که دونستیم کمال ماست، ندونستیم در همون حد برای ما نقصه، اون چیزای دیگه رو ندونیم نقص نیست و شر نیست. خب اینو ملاحظه کنید، وقتی اینا رو ملاحظه میکنیم میبینیم که شر کم میشه. نمیخوام بگم شر کمه، از اول عرض کردم شر کثیره، با مقایسه کمتر از خیره، فقط از اون کمتر بودنشو میخوام بگیم. ما اکثر بودن شر رو قبول نداریم، کثیر بودنشو قبول داریم. شر تو عالم کم نیست، تو عالم ما، ولی اگر بخوام بسنجیم میبینیم اکثر از خیر نیست، خیر اکثره. بله، رضایلم عرض کردم هست، ولی انسان ها اون رضالتی رو که خیلی مهم است و بالاخره میشه شر به حساب بیاد، اونا رو ندارن. البته ممکنه در یه محدوده از زمان انسان ها نوعا به سمت بدی برن، یا در یک منطقه انسان ها بیشتر به سمت بدی برن، ولی نوعا نگاه میکنیم میبینیم که شر انسان ها خیلی زیاد نیست. علل خصوص بحثی که ما داریم در اون شروری نیست که انسان با اراده خودش تحصیل میکنه، اون یه بحث دیگریه. ما الان بحثمون اینه که تو دنیا شروری هست از اختیار انسان بیرون، اونا رو ما داریم توجیه میکنیم. شری که انسان تولید کنه درسته، چون انسان مخلوق خداست، بالاخره این شروع هم به فاعل بعیدی که خداست نسبت داده می شود، ولی این شر انسان تولید کرده. همین جهلو که الان داشتم توضیح می دادم، اون رذیله که الان شما دارید می فرمایید، اینا همه حاصل کار انسانه. این شروع الان موضوع بحث ما نیستن، اگرچه از بحث ما بیرون نمی رن، به این ترتیب در بحث ما داخلن که خداوند انسان رو طوری آفریده که این جور افعال از او صادر میشه. این شر تشوینی است.
چرا مثلا یه شخصیت همچنین فردی رو خدا ایجاد کرد تا اون به بقیه زور برسه؟ قابل تر هست، اما فکر میکنم چرا انقدر خلق شد که نیش بزنه؟
بله، از یادم همین رو مستند میکنیم به خدا. ولی الان این شرطی که داره تولید میشه از نایه این انسان داره تولید میشه.
نه نه از با به اسنادش از این با چرا این فرق خلق شد که حالا این رو برمجا
سوال اولی ملائکه دیگه تجربه فیه هامن یا صدا فیه هامن
چرا این خلق شد؟ به خاطر خیرات خلق شد. این به سوء اختیار رفت به سمت شرور الا برای خیر خلق شد. فطرت انسانی هیچ وقت شر نیست. نمیگم این شخص، فطرت انسانی هیچ وقت شر نیست، اما این شخص بر اثر این که تربیت های غیر اختیاری و تربیت های اختیاری داشته به این صورت آمده. اینا رو دیگه پای اصل خلقت نمیذاریم، اگرچه عرض کردم با دید وسیع اینا هم تو خلقت داخل میشن و اینا رو ما با جواب بدیم و جواب هم میدیم، اما در ابتدا اینا جزء بحث ما نیستند. همون که شما میفرمایید چرا خلق شد، اینش جزء بحث ما هست. ولی این کارا رو که داره میکنه خب طبق اون لیاقت خودش، طبق اوصاف خودش که خودش کسب کرده داره کار انجام میده. اینا دیگه مورد بحث ما با دیده متوسط نیست. وقتی دیدمون وسیع میشه اینا مورد بحث ما قرار میگیرن، ولی همینا رو ما جواب میدیم. همینا رو جواب میدیم.
اینو بگیرید، من از کنم جوان سنی از اول متهمه که اینا مسائل سیاسی رو درک نمی کنن. واقعیتش هم همین هست. خب اول دید امسال یه صحبتی کرد، من اینجا هم دارم که چی کردم تو روزنامه، که تیتر روزنامه رو وقتی که ما بخونیم همش صحبت از کشتار انسان هاست. بنابراین من تحمل نمی کنم، من ناراحتم از این قضیه و استعفا هم داد. گرچه ایرانی ها توضیحی که دادن تفسیرش رو این بود که از بس و کشیش ها جنایت کرده بودن، ایشون دیگه جواب روی اونا نبود، آمد استعفا داد. من حرف شما رو درک میکنم و قبول کردم این دکتران اینجا گفتن.
ولی حالا من یه تعلیقی و فرمایش شما بزنم که نقل کردید که تیتر روزنامه ها هر دفعه نگاه کرده میشه میبینیم از کشتار اینها حکایت میکنه. روزنامه فقط همینا رو میمیسه، خیلی چیزا هستش که تو جهان اتفاق میفته و به نفع بشر اونا نوشته نمیشه. این دلیل بر این نمیشه که تو جهان همش این اتفاقاته. او همش این رو میگه، اخبار رادیو نیا کنه همش از جنگ و کشتاره، نه اون چه در جهان هست از جنگ و کشتاره. اینا میسین که به اینجور اخبار علاقه بیشتر دارن اینا رو نقل میکنن، ولی تو جهان خیلی چیزای اتفاق میفته که باعث خوشحالی ماست.
یه بار
مثلا
دو سال
خب پس بیان کردیم که شر در عالم نادره، از کدام نادره؟ نه فی نفسه، بالمقایسه نادره. اما این شر بالعرضه. بالعرضه یعنی چی؟ یعنی خداوند این عالم رو میخواسته بیافرینه با همین خصوصیاتی که هست، میتونسته این عالم رو نیافرینه و ذره شر به وجود نیاد، عوالم دیگر هم آفریده همونا کافیه دیگه، این آفریده نشه. ولی با جودش و با فیاضیتش نمیسازد که چیزی ممکن باشد، به لحاظ استعداد تقاضای وجود بکند و خدا به او وجود ندهد. بله، الان میخوام آخر به همین نتیجه برسم. بله، اگر خداوند این عالم رو نمی آفرید اصلا این عالم آفریده نمی شود، با جود خدا نمی ساخت، با فیاضیت خدا نمی ساخت. از خدا به خاطر فیاضیتش این عالم رو آفرید. این عالم همونطور که گفتیم شرش و قلیله خیرش کثیره. اول میگه که گفتیم خیرند، اما این عالم شرش قلیله و خیرش کثیره. اگر این عالم آفریده نمیشد، همونطور که الان عرض کردم، جود خدا ظهور پیدا نمیکرد لااقل نسبت به این قسمت، و این جایز نبود، چون جود از اسمایی است که ظهور داره و از اسماء مستثنی نیست و ظهورش هم واجبه که انجام بشه، نمیتونه ظاهر نشه. اگر این قسمت رو ظاهر نکند، نسبت به همین قسمت جود ظاهر نشده و مشکل درست میشه. این یه بیان. یه بیانم که گفتیم از امام نقل شده و امام گفتیم که ارسطو هم مطابق با امام بحث کرده، و اون اینه که این عالم وقتی خیرش کثیره و شرش قلیله، اگر آفریده نشه اون خیر کثیر از بین میره. حالا اگر به خاطر شر قلیلی خداوند خیر کثیر رو ترک بکنه، ترک خیر کثیر میشود شر کثیر، چون ترک خیر یعنی شر. اگر ترک کند خیر کثیر را، میشود گفت که مرتکب شده شر کثیر. به این دو جهت این عالم نمیتونه خلق نشه، این عالم باید خلق نشه. و چون خصوصیت این عالم همراهی با شره، پس شر هم باید موجود بشه. اما باید ببینیم که خدا برای چی این عالم رو میآفریند. به خاطر شرورش میآفریند یا به خاطر خیراتش میآفریند؟ شکی نیست که خدا این عالم رو به خاطر شرورش نمیآفریند، به خاطر خیرات میآفریند. منتها چون شرور این عالم لازم این عالم است و از این عالم منفک نمیشود، خداوندی که این عالم رو میآفریند به خاطر خیراتش، قهرن به شرور این عالم هم راضی است، اما رضایتش به خاطر رضایتی است که بالاصاله به خیرات عالم داشته. چون به خیرات عالم راضی بوده و این خیرات از شرور جدا نمی شدن، بالعرض به شرور هم رضایت داشته. پس شرور رو خدا صادر کرده، بالعرض صادر کرده، به ذات خیرات رو صادر کرده و به وسیله این خیرات این شرور حاصل شدن، پس شرور هم صادر شده. مثل اینکه مثلا فرض کنید ملزومی رو صادر کنه، لازم هم به تبع ملزوم صادر میشه. به ملزوم توجه به ذات داشته، به لازم توجه به عرض داشته، و ملزوم مرضی به ذات بوده، لازم مرضی به عرض بوده، اون صادر به ذات بوده، این صادر به عرض بوده. بعد ایشون مطلبی دارن که همین بیانه که عرض کردیم، می فرمد که شرور وجودشون بلعرضه، بلکه ماهیتشون هم بلعرضه، هم شرور هم وجودشون بلعرضه، هم ماهیتشون بلعرضه. یعنی اگر این خیرات نبود، این شرور هم نبود، و این شرور به واسطه این خیرهاست، یعنی به واسطه ایجاد این خیرها این شرور هم حاصل میشه. ذات این شر و وجود این شر هر دو وابسته به این موجودیست که صاحب خیراته، و اون وجود خیرش و خودش، یا بفرمایید ماهیتش و وجودش به ذات، اینی که مرتبط به اون وجوده که ما اسمشو شر میذاریم، وجودش و ماهیتش بالعرضه. یعنی به واسطه این خیر، به واسطه وجود این خیر، او شر هم آمده، هم ذاتش هم وجودش، پس هم ماهیتش هم وجودش هر دو میشوند بالعرض. و موجود بالعرض متعلق اراده به ذات و رضایت به ذات و صدور به ذات نیست. خب پس اینطور شد که خداوند عالم رو صادق کرده، با شرورش صادق کرده، اما خیرات رو به ذات صادق کرده، شرور رو بالعرض صادق کرده. و بالعرض انتصاب کامل رو به فاعل نداره، اون به ذات است که انتصابش به فاعل کامله. در مورد اون به ذات باید سوال شود که چرا، و اونم چون خیره مشکلی نداره، صدورش عیبی نداره. اون بالعرض که شرده است، اون صدورش مشکله و اون رو ما بلاواسطه به فاعل نسبت نمیدیم تا اشکال پیش بیاد. این جوابیش که ایشون داده، این جواب همه رو دادن، اختصاص به ایشون نداره. صفحه 171 صفحه 50. و ظهر من ذلك تحقق شرط قلیله الذی لیس بذات بل بالعرض و القیاس. در این عبارت ایشون دو تا مطلب رو آورده، هم شرط رو قلیل حساب کرده، هم بالعرض و القیاس لحاظش کرده، هم قلتش از اشکال کم می کند، هم بالعرض بودنش اشکال رو منتفی می کند. ظاهر شد از بیان گذشته که شر قلیل محققه، ولی این شر قلیلی که محقق است به ذات نیست، بلکه بالعرض و القیاس است. بالعرض است یعنی به واسطه وجودی که برای این خیر حاصل شده، شر هم تولید شده. بله، حالا ما داریم همینه میگیم. و بالقیاس، بل شر قلیلی که به ذات نیست، بلکه بالعرض بالقیاسه. یعنی وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که شر حاصل شد. و بالعرض یعنی بالواسطه، و بالمجاز یعنی حقیقتا و بدون واسطه این خیر صادر شده، و چون این خیر شر رو همراه داشته، شر رو هم حاصل شده، ولی شر مستقیما صادر میشه. فلا یحتاج الى مبدا ینتهی الی. این فا تفریع بر بالعرض بودن و بالقیاس بودن، یعنی چون این موجود موجود بالعرض است، احتیاج به مبدعی که منتهی به اون مبدع بشود ندارد، یعنی به تبع مجعول جل میشه، مثل لازم میمونه که به تبع ملزوم جل میشه. اینطور نیست که لازم احتیاج به یه مبدعی داشته باشد، اون ملزوم احتیاج به مبدع دارد، و اگر مبدع اون ملزوم رو صادر کرد، لازم هم صادر شده است. نمیخوام بگیم لازم نسبت ندارد به اون جائر، لازم نسبت دارد، ملزوم نسبت دارد، ولی میخوام بگیم که لازم نیست که این لازم رو به مبدع منتهی کنیم، بلکه کافیست ملزوم رو به مبدع منتهی کنیم. فلا یحتاج، یعنی چون وجود وجود بالعرض است، احتیاج ندارد به مبدعی که ینتهی اله، زیرا اموری که بالقیاسن وجودشون وجود بالعرضه، کما اینکه ماهیتشون کذاله، یعنی ماهیتشون هم بالعرضه، ذاتش و وجودش هر دو بالعرضه. اگه ذات و وجودش بالعرضه یعنی بالواسطه است، دیگه لازم نیست مستقیما متعلق جعل قرار بگیره، اون ملزومش متعلق جعل قرار بگیره، برای وجود این لازم کافی است. پس ما احتیاج نداریم که این لازم رو به مبدا نسبت بدیم، بلکه ملزوم رو به مبدا نسبت بدیم، و ملزوم هم که خیره. جوابی که ما از اشکال شر دادیم اینجا تمام شد. در اول ورودمون در بحث شر که صفحه 165 بود، در مقصد رابع، الان صفحه 171، 6 صفحه قبل، در مقصد رابع خواستیم از اشکال شر جواب بدیم و بگیم که خدا مصدر شر نیست و ممتنع از صدور شر از او. در اونجا اینطور بیان کردیم، وقتی گفتیم اصلون، آمدیم رسیدیم به اینجا که نتخلص از شبهه مجوز بالبرهان الانور، منظورم این تیک است، به نظر الی حقائق الماهیات من دون مقایستن به جائز سرات. اولی که وارد بحث شدیم گفتیم که ما ماهیات رو با همدیگه مقایسه میکنیم و شرطی رو ملاحظه میکنیم، اون شرط ملاحظه شده رو میخوام جواب بدیم. نظری به این نداریم که این موجودات از خدای حکیم صادر شدند. اگر ما نظر به حکمت خدا کنیم و معتقد باشیم هر چیزی به جای خود هست، دیگه در مورد این شروع اصلا اشکال نمی کنیم، چون میگیم این شر باید اینجا باشه. حالا ما که اطلاع نداریم نمیدونیم، ولی خداوندی که حکیم است و هر چیزی رو در جای خود قرار میدهد، اگر اینجا شر گذاشته اونجا خیر گذاشته، همه چی به جاست. با این جواب گفتیم میتونیم جواب بدیم و بگیم که شروع عالم قابل توجیه هست. ولی ما اولی که خواستیم وارد بحث بشیم گفتیم به این مسئله توجه نمی کنیم، یعنی با لحاظ حکمت خدا جواب شر رو نمی گیم، بلکه خود ماهیات رو ملاحظه می کنیم، بعد در این ماهیات شر رو اولا کم می کنیم، ثانیاً اون شر کم رو هم بالعرض می کنیم، به این ترتیب از مشکل شر خلاص می شویم. تا اینجا ما به بعدمون وفا کردیم، اصلا بحثی از حکمت خدا نداشتیم. بدون توجه به حکمت خدا جواب شد رو داریم و از شبهه ثنویه خودمون رو خلاص کردیم. اما اگر کسی به حکمت خدا توجه کند، دیگه مشکلی در مورد شروع پیدا نمی کند که بخواهد جواب بده. و چون حکمت خدا موجود هست، پس ما باید به این حکمت توجه کنیم و با توجه به این حکمت شروع خود به خود توجیه شده است. پس اصلا ما اشکالی نداریم که بخوام جواب بدیم. بعد از پذیرش حکمت خدا دیگه اشکالی باقی نمیمونه. ایشون الان داره به همین مسئله اشاره میکنه، میگه هازاد هو بر جواب انتل چه شبهه، یعنی شبهه ثنویه. شبهه ثنویه این بود که شر رو به چی استناد میدی؟ به خدا استناد نمیتونی بدی، که خدا که شر نیست تا شر رو بهش استناد بدی. پس باید به یه خدای دیگر به نام اهرمند استناد بدی. شبه ثنویه این بود. ایشون با بیانی که شر روشن کرد که شر رو به هیچ استناد نمیدی. ما میگیم که خداوند خیر رو صادر کرده، شر در عرض و الواسطه صادر شده، دیگه شر رو به کسی نسبت نمیدیم که شما بگید به خدا نمیشود نسبت داد، پس باید به یه دومی نسبت بدیم. این جواب بود که ما دادیم. خودمون رو از این شبهه خلاص کردیم به این صورت.
این جواب اول
بله هازا و بر جواب، یعنی اینی که در ظرف این 6 صفحه گفتیم جواب بود از تلک شبهه، یعنی شبهه ثنویه. در صورتی که ما توجه به حکمت مبدا اول تعالی نداشته باشیم، یعنی خود ماهیات رو با هم ملاحظه کنیم ببینیم که دارای شرن و شرشون رو جواب بریم، توجه نکنیم به این که این ماهیات رو خدای حکیم صادر کرده. اگر توجه کنیم که این ماهیات خدا حکیم صادر کرده، اصلا شبهه در شر به وجود نمیاد که ما بخوام جواب بدیم، چون هر چیزی به جای خودشه. اینی که ما الان شر حسابش میکنیم، این جاش همینجاست، باید باشه. عذاب که با منتشه شبه معدم اعتبار حکمت مبدا اول تا و من دون المقایسه، حرف تفسیره، و من دون المقایسه الهی جل مجدوب، بدون اینکه این جهان رو مقایسه با او که حکیم است بکنیم جواب بدهیم، این جوابیش که گفته شد. اگه بخوام جواب بدیم بدون مقایسه به حکمت خدا، این جواب میدیم که گفتیم. اما اگر بخوایم با حکمت خدا توجه کنیم، جواب یه جوری دیگه میشه. خب از ولی علم ایشون
سهیلن مبدعی اول
یه بله؟ بله
من دون المقایسه،
بله من دون المقایسه الى المبدا، الى هجل مجدون الى المبدا. از ولی علم ایشون جواب رو به یه صورت دیگه وارد میشه. ولی جوابی که از همین عبارت اخیر فهمیده میشه، خدا رو حکیم فهمید، خدا رو حکیم میدانید و حکیم هر چیزی رو در جای خود مینهد، پس تمام آنچه که در این نظام احسن آمده به جای خود است. اینجا اگر شرزه باید باشد، اونجا اگر خیره باید باشد، و وقتی که این شر باید اینجا باشد پس دیگه شر نیست خیره. یعنی این خلع رو باید این پر کنه، اون طرف خیر، این طرف خیر، این وسط باید این شر باشد. در کل نظام که حکمت الهی تنظیمش میکند شری وجود ندارد. این عبارتی که الان میخوام بخونیم به همین مطلب اشاره داره، که مطلبیست که فلاسفه هم گفتن خواجه در اشارات داره، مرحوم سبزواری در شرح منظومه داره و بقیه، که در کل نظام شرعی نیست. یه توضیح مختصر میخواد که من عرض کنم، البته قبلا هم اشاره کردم. اشکال مبنی بر حکمت خداست، ولی جواب با توجه به حکمت نداره. بله، اشکال از همین ناحیه آمد که خداوندی که خیر محض است و حالا به فرمایش شما حکیم است، چطور این شروع رو صادر کرده؟ این اشکال بود. ولی در وقتی ما جواب دادیم دیگه به حکمت خدا توجه نکردیم. یه جواب اون تجربون بحثای قبلی بود، مال چیز دیگه بود، مال شروع نبود. تجربه راجه و مرجوح، ترجیح راجه بر مساوی، اینا قبلا بحث شد، اینا مال صدور شر نبود، مال این بود که آیا خداوند مستر به فعله یا نه. اون مباحث با اینجا زمینه نکنید، آیا خداوند مستر هست یا نه. بله خب با حکمت خدا جواب داده میشه، ولی تا حالا ایشون میگه تا حالا که من بحث کردم از حکمت خدا نگفتم. اگر بخوام از حکمت خدا بگم احتیاج به این جوابی که دارم نیست، یه جور دیگه جواب، یه جور دیگه. این جواب تو
جواب
اول ما اصلا حکمت رو مطرح نکردیم، که حالا دیدیم چی نگفتیم از حکمت، روشن تقریبا که ما حکمت رو مطرح نکردیم. حکمت رو منشأ اشکال قرار دادیم، ولی در وقتی که جواب میدادیم دیگه به حکمت خدا رجوع نکردیم. بله با توجه به حکمت خدا میشه جواب داد و از شردم قبلا که اصلا جواب اصلی همینه، جواب اصلی همینه، جواب واقعی همینه که خدا حکیم، هر چیزی رو به جای خودش گذاشته. این جواب اصلی است. با قطع نظر از جواب اصلی ما پرداختیم به این جواب که شر قلیل است و خداوند این شر رو صادر کرده، صدور بالعرضه، و لذا چون صدور بالعرضه اشکال نداره و چون صدور بالعرضه احتیاج به مبدا نداره. هیچ وقت نگفتیم حکمت هستی نیست.
در حقیقت ما شر داریم میدیم، ما داریم میکنیم در نظام خود لابد خیلی بوده، چون هر شد ما نفرد
بله. جواب اول دیدیم این فرق این خیلی
بله. جواب دوم که با توجه به حکمت الهی است، اگر تکمیل بشه که از ولی اولا میخواد تکمیلش کنه همینطوره، یعنی در واقع این شر شر نیست، اینی که اینجا نهاده شده بر اثر حکیم شر نیست، جاش همینجاست و باید باشه و اگر نباشه شره. که اینو من نمیدونم وارد بحثش بشم یا نه، ظاهرا وقت گذاشته باید بذاریم در جلسه بعد
انشاءالله برای جلسه آینده.